اجازه بدید که سلام و خیر مقدم بگم به استاد محمدی عزیز. سلام، خیلی خوش اومدین، تاعتون قبول بشه. خیلی خوشحالیم از زیارت مجدد شما، دیگه آخرین شب هم هستش که این توفیق رو داریم که در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سلام محمد و آل محمد.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده، عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان، عرض قبولی طاعات و اعمالشون در این ماه عزیز که برای ما که بسیار مقتنم بود که در خدمت شما باشیم. 30 شب رو با هم بودیم و به اتفاق هم در کنار معدوبه نورانی و پرمعنویت معارف اهل بیت علیهم السلام و آموزه های ناب دین نشسته بودیم و خدا را شکر میکنیم که این توفیق نصیب ما و شما شد و واقعا نعمت بزرگی بوده. اگر میشد یک بار ملکوت یکی از این جلسات رو ما نشون میدادن، باطن شما نشون میدادن، بعد میگفتن که حاضرید که این جلسه را با همه دنیا عوض کنید، همه دنیا رو شما میدن، نشستنتون پای تلویزیون رو برای همین نیم ساعت بدید. وقت میگفتیم که اگر همه دنیا که سهل هزار تا دنیا هم بدید، من یک ثانیه از این نشستن و دیدن این برنامه رو نمیدم، چون که بعدم همینطور اگر میتونستم حقیقت این گفتنها و اینها رو میدیدم و هم میگفتن که همه دنیا نه، هزار تا دنیا رو شما میدیم، یکی از این گفتنها، یه جمله که گفتید رو بده، بازم میگفتم نه. که متوجه میشیم اون آخرین لحظاتی که انسان در حالت احتضاره، فیلم عمرش از اول تا آخر کاملا میبینه، زمانهایی که پای این برنامه نشسته یا گفته، ما اینجا الان داریم با هم صحبت میکنیم، همه این صحنه ها رو انسان با تمام جزئیاتش میبینه. اون وقت لذتی که انسان از مشاهده این فراز از عمر میبره اصلا قابل بیان نیست. همه لذت های دنیا رو جمع کنید، باز به اندازه یک هزارم، یک میلیونم این چیز هم نمیشه. اون موقع انسان متوجه میشه که از خودم صفا و بهجت و نورانی. خلاصه شاکریم برای خداوند، سپاسگزار خداوند متعال هستیم که این توفیق رو عنایت فرمود که این 30 شب خدمت شما باشیم.
خدا رو شکر. برجهت از طرف خودم، از طرف مدیریت شبکه، از طرف مردم همین اول برنامه ای دوست دارم تشکر بکنم از اینکه وقت گذاشتین، زحمت کشیدین، آقایی کردین و این 30 شب، در واقع 29 شب که گذشته، امروز شبم 30مین شب، در واقع واقعا از جونتون مایه گذاشتین، من شاهدش بودم توی این ایام که در واقع توی برنامه پرسمان حاضر شدید و با سه صدر سوالات مردم رو شنید و پاسخ دادید. حالا سوالات باقی مانده هم مونده که من انشاءالله بعد از اینکه مقدماتی شما رو یادمون نره، شما این چند شب در واقع 29 شب گذشته ما عادت کردیم از ارتباط و معرفت الله شما شنیدیم، اگه موافق باشید امشب یه جمع‌بندی داشته باشیم از اونچه که در 29 شب گذشته فرمودید پیرامون توحید و معرفت الله. فکر می‌کنم این عنوان یه بسته فشرده خوب باشه اول برنامه.
بله، ما اول اهمیت و ضرورت خداشناسی رو مطرح کردیم. از چهار راه، از راه عقل و نقل و فطرت و علم، ضرورت این بحث رو اول ثابت کردیم. بعد این سوال مطرح کردیم که حالا ضرورت داره، امکان هم داره، میشه که خدا رو شناخت. نظرهایی بود که گفتیم، معطله چی میگن، مجسمه چی میگن و نظر ما چی بود، که خلاصه این بود که بله، میشه خدا رو شناخت و باید شناخت. گفتیم معرفت خداوند متعال سطوحی داره، در یک سطحش واجبه که بشناسیم. بله، سطح مستحبی هم داره که اون بهتره که انسان تو اون سطح هم بره، یه سطح حرامی هم داره که خب اون ورود نباید پیدا کرده است. بعد گفتیم حالا اگه میشه شناخت، از چه راهی میشه خدا رو شناخت؟ پس از چهار تا راه میشه خدا رو شناخت. البته از راه حس مستقیما نمیشه خدا رو شناخت، خدا رو ثابت کرد، چون خدا دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، اما حس و تجربه میتونن برای ما کمک بدن، مقدمات فراهم کنن که از این طریق انسان بتونه خدا رو بهتر بشناسه. گفتیم اتفاقا برهان هایی که مقدمه تجربی دارن خیلی روشن ترن. برهان مثل برهان نظم، برهان هدایت، برهان حدوث، برهان حرکت که مقدمه حسی داشتن خیلی روشن تر بود. این راه رو اسم داشتیم راه تجربه، راه علم، بعد اومدیم سراغ عقل. دو تا برهان هم از طریق عقل اقامه کردیم، یک برهان امکان وجود اول سینا بود، یک برهان احسد و اخسر فارابی بود، برهان عقلی محض بود. دو تا راه دیگه باقی موند، یکی راه فطرت بود که دیگه فرصت نشد که ما وارد بشیم، که از راه دل انسان خیلی بهتر از راه عقل میتونه خدا رو بشناسه. اگه از طریق عقل انسان میتونه بفهمه، از طریق دل میتونه برسه، تذوق کنه. اونجا فقط میتونه بفهمه که خدا هست، اونجا میتونه خدا رو ببینه و با خدا کاملا آشنا بشه. این راه باقی مون، راه دل باقی مون و راه وحی. گرچه ما تو اون مثلا راه عقل هم چه بود، آیاتی از قرآن رو میخوندیم، روایت رو اشاره میکردیم، ولی خود اون راه که ما از طریق آیات و روایات خدا رو ثابت کنیم، ما دیگه باقی مون. به هر حال این یه مجموعه کوتاهی بود از بحثایی که در این چند شب خدمت دوستان بود.
یه چند شبی هم راجع به این صحبت فرمودیم که یادم هست از کجا بفهمیم چقدر خدا رو میشناسیم.
بله.
راههایی رو هم ارائه فرمودید، محبت رو فرمودین، اطاعت رو فرمودین، که اینکه خدا چقدر در زندگیمون.
من یه هدف داشتم، هدفم این بود که این تصور تو ذهنمون نیاد که ما که خدا رو میشناسیم شما برای چه. خواستم بگم که نه، وقتی
اینجوری هم نیست.
آره، دقت میکنیم ببین، نه خدا رو نمیشناسیم. چرا نمیشناسیم؟ چون کم دوستش داریم یا اصلا دوست نداریم،
یا تو جایگاه مختلف زندگیمون خدا نقش نداره،
نه مثلا. حضور نداره،
حضور نداره،
یا اینکه خشیت نداره،
یا خیلی اطاعتشو نمیکنه.
بله،
ممنون، خیلی عالی، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. یه چند تا سوال دیگه هم بپرسیم در این آخرین برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان البته پخش میشه، با اجازه شما بپرسیم. 912-748 تو شماره 69، چرا در قرآن خیلی جاها از ضمیر ما استفاده شده؟ مثلا خداوند، خصوصا خداوند مگر تنها نیست؟ مثلا میفرمایند ما زمین را آفریدیم، چرا؟
در قرآن هم ضمیر جمع اومده، یعنی ضمیر متکلم معلقیر اومده، هم ضمیر مفرد اومده، یعنی ضمیر متکلم وحده اومده. مثلا فرمایند که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیبو نه نجیبو اجیبو دعوت دا اذا دعانی منو بخوانم.
همش فرد.
آره، فردی از تجیبو لی ولی یؤمنو بی لعلهم یرجعون. 5-6 بار اینجا زمین متکلم وحده اومده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که این الطف آیات قرآنه، لطیف ترین آیات قرآن همینه که راجب دعا، اگر بندگان من از من سوال کردن درباره شب آخر و رمضان شبشه که من به اونها نزدیکم، منو بخونن تا اجابت کنم دعاشون رو، تا به رشد برسن. این لطیف ترین آیه قرآن هست که همه جا زمین متکلم وحده هست، زمین مفرد هست. گاهی هم بله، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا اعطینا کالکوثر، زمین جمع اومده. اونایی که متکلم وحده هست مشخصه، چون خدا یکیست و طبیعی خدا یکیست. اونجا که زمین جمع اومده به دو اعتبار معمولا جمع میاد، یا اینکه وسائط و علل و اسباب دیگه دستن در کار بودن، مثل فرشته ها و غیر فرشته ها، اونجا زمین جمع اومده. چون قرآن که نازل میشه وسائطی هست دیگه، پیغمبر، فرشتگان و الاخر، اونجا زمین ما این کار کردیم، یعنی به اتفاق این وسائطی که در کار بودن. اما جایی که نه، خود خداست، در دعا دیگه خداست، وسیله واسطه در کار نیست، اونجا ضمیر، ضمیر مفرده، متکلم وحده هست. این یک. پس اونجاهایی که ضمیر متکلم معلقین اومده، جمع اومده، به اعتبار اون وسائط و علل و اسبابی بوده که دستن در کار بودن، جمع بسته شد. و گاهی به اعتبار اون، راه دومی که به اعتبار اون عظمتی که گوینده داره، یا اون بخشش انقدر بزرگی که باید ضمیر جمع بیاد، هم در ادبیات فارسی هم در ادبیات عربی، در همه ادبیات هست که وقتی میخوان عظمت رو بیان کنن ضمیر جمع میارن. مثلا فرض کن که میگه ما دستور دادیم، یه نفره میگه ما، یا ما میخوایم احترام کنیم میگیم شما فرمودید، یه نفر باییم تو گفتی، تو فرمودی، میگیم شما فرموده اید، ضمیر جمع میاریم. به برای احترام و برای تعظیمه. وقتی میخواد کوثر رو اعطا بکنه، انقدر کوثر بزرگه که باید حتما ضمیر جمع بیاد، انا اعطینا کالکوثر. قرآن انقدر عظمت داره که انا انزلناه. گاهی به اعتبار این عظمت، عظمت خود خدا که جمع بسته میشه، عظمت اون چیزی که مثل کوثر، مثل قرآن ضمیر جمع میاد.
بسیار خیلی ممنون از توضیح جامعی که فرمودین. لطفاً از حاج آقا محمدی در مورد سرنوشت دو فرشته هاروت و ماروت بپرسید. چشم، پرسیدیم.
یه سری افسانه ها و قصه های درباره این دو فرشته الهی گفته شده که اونها مورد تایید نیست. من فکر میکنم که این سوال هم از اونجا نشأت گرفته. این فرشتگان الهی مثلا فرض کنید که انسان رو دیدن و گفتن که خدای این انسان هنر نکرده که چرا گناه میکنه، نباید گناه بکنه، چرا فساد ایجاد میکنه، چرا مثلا مرتکب گناه میشه. خدا گفت خیلی خوب، شما به زمین به شکل انسان اومدن اینجا گناه کردن که حواس کردن. اینا درست نیست، چون که بعضی گفتن اصلا ملک نبودن. نه، ملک بودن. آیه 102 سوره مورکه بقره، ملکین به بابل هاروت و ماروت، ملک بودن. ملک نبودن، ملک بودن، فرشته بودن. فرشته گناه نمی کنه. لا یعصون الله و هم به امره یعملون، بل عباد و مکرمون. فرشته گناه نمی کنه، فرشته این کارا اصلا به در ساحت فرشته ها راه نداره. بنابراین اون قصه ها و افسانه هایی که شما شنیدید همه رو بریزید دور، همش باطله، هیچ کدامش درست نیست. دو تا فرشته بودن، با توجه که بعد از عرض کنم که رحلت حضرت سلیمان، سحر و جادو که منشأش هم شیطان بود تو جامعه فراوان شده بود و اینها از طریق سحر، سحری که شیطان آموزش داده، اولین بار از شیطان سرچشمه است، این علم شیطان در واقع در اختیار بشر گذاشت. خب این تو جامعه پراکنده شده بود. خداوند تو فرشته رو مأمور میکنه که بیان راههای بطلان سحر رو به مردم یاد بدن. برای اینکه کسی بخواد این گره رو باز کنه، اول باید یادش بدن چطور این گره بسته شده. اول باید طریقه بستن گره رو انسان یاد بگیره تا بعد چیکار کنه،
بتونه بازش،
بتونه طریقه باز کردنش رو. این فرشته‌ها می اومدن به مردم یاد میدادن که این سر اینه. هر بار هم که اینو میگفتن، بلافاصله میگفتن که ما امتحان خدا هستیم، ما دچار فتنه نشید، دچار امتحان نشید، به جهنم نرید. من تاکید میکنم دوستان آیه 102 سوره مارکه بقره رو که بحث اونجا مطرح شده رو با همه تفاصیلش
بخونن.
اونجا خواهند دید که هر بار که به مردم سحر یاد میدادن، گفتن که این فتنه هست، این امتحان هست، شما دچار امتحان دچار فتنه نشید که گمراه خواهید شد و جهنمی خواهید شد. مردم از این فرشتگان الهی طریقه سحر رو یاد گرفتن، به جای اینکه بخوان با این سحر گره رو باز کنن، گره روی گره زدن. و در واقع همون که اینا گفته بودن روز شدن. پس دو تا فرشته بودن برای بطلان سحر اومده بودن و مردم از کاری که اینها بهشون یاد دادن سوء استفاده کردن و سحر رو بیشتر توسعه دادن.
مثلا سرنوشت هاروت و ماروت چی شد؟
فرشته گفت سرنوشتش مثل بقیه فرشته ها دیگه، فیلم که مثلا مردن که مرد مرگ نداره، فرشته سرنوشت رو خوب وزیف کارشون همین بود، کارشون انجام شد، برگشتن دیگه تمام. بله. عرض کردم این سوالی که شما گفت سرنوشتشون چی بود، از اون نقل ها نشأت میگیره. ما نقل ها رو قبول نداریم که خدا اینها رو توی چاه زندانی کرده و صبح شب عذاب میشن، چه انشان میشن که تا روز قیامت. چون بهشون گفت که میخواد تو دنیا عذاب بشید، تو آخرت گفتن ما عذاب دنیا رو ترجیح میدیم و خداوند الان داره عذابشون میکنه تا قیامت. نه، اونها رو ما قبول نداشتیم. چون قبول نداشتیم اصلا از اصل واردش نشدم، وارد اون بحث نشدم. این برادر یا خواهر بیننده هم که تحت تاثیر همون این سوال مطرح کرده، دنبال اون مسئله نباشه، اونها رو از ریشه باطل بدارن. هم با عقل جور نیست که فرشته بخواد اون گناه ها رو انجام بده، هم با قرآن، با صریح قرآن منافات داره. آیات قرآن داریم که فرشتگان الهی رو اینها بندگان بل عباد و مکرمون لا یسبقون ها بالقول و هم به امرهی عملون، اینا که از این کارا نمی کنن که تابع فرمان خدا هستن، پاک پاک هم از یک ساحت قدسی برخوردارن. اون افسانه ها رو اسرائیلیات رو شما قبول نکنید.
بسیار ممنونم جان. ۹۹۶۸۶۶۶۸ خواستم که ببینم حاج آقا درباره آیه اول سوره فاطر که درباره فرشتگان گفته شده یه توضیحی بدن. ترجمه آیه رو نوشتن: ستایش مخصوص خداوندی است که آفریننده آسمان‌ها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید و او بر همه چیز تواناست.
بله، که فرشته ها بال دارن، دوتا دارن، چهارتا دارن، یا دوتا دوتا، چهارتا چهارتا، یا این تصور پیش اومده که پس فرشته ها مثلا پرنده میمونن، مثلا فرض کن عقاب یا مثلا کبوتر. حالا کبوتر دوتا بال داره، اینا بعضیشون دوتا بال دارن، بعضیشون چهارتا بال دارن، بعضیشون هشتا بال دارن. شما اگه تو این عکس ها و تصویر هم دیده باشی، مثلا فیلم هایی که در غرب ساخته میشه، فیلم هایی که مسیحی ها میسازن غالبا، میبینی که فرشته یک دختر کوچک میکشن، دو تا بال هم براش میکشن و این پرواز میکنه. یه چنین تصوری پیش اومده که پس فرشته ها شبیه مثلا یه پرنده، شبیه پرنده نه، شبیه انسان، که یه دختر بچه‌ای که حالا دو تا بال هم داره و پرواز میکنه، مچهره خیلی زیبایی هم داره. این اشتباهه. فرشته نه بال به این معنا داره، نه دختر به این معنا، نه پسره، چون زن و مرد بودن. تو خطبه هم خطبه قاصه که عرض کردم، حضرت فرشته ها بحث خیلی زیبایی دارن. حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام دوستان مراجعه بکنن، اونجا میفرماید که اینها نه ازدواج دارن، نه تناکل دارن، نه مرگ و میر دارن، نه خوراک مثل ما قضا دارن، نه خواب. این چیزی که ما داریم میشکنن، اینا فرشته ها ندارن این چیزا رو. بنابراین اون از ریشه همش باطله.
چیزایی که اونا تقریبا همه فرشته های معروف ما رو به تصویر کشیدن تو فیلماشون، مثلا مایکل، میکائیل، مثلا گابریل، جبرائیل، اینا رو بعد به همین شکلی که شما تو اشکال مختلف، حالا بعضیشون به شکلی انسان مطرح کردن، بعضیشون
و ما هم چون
بال گذاشتن براشون،
چون تصویر صحیح نداشتیم تو فیلم های ما، هم گاهی همینجور
آره
اومده تصویر اومده، ولی این صحیح اشتباه است.
بله.
فرشته این چیزا رو نداره. خب پس اینجا این مسناس چی؟ قولی اجنحه که اومدی، اجنحه جمع جناح، جناح یعنی بال. پس معناش چیه؟ معناش اینه که بال برای پرنده چه نقشی داره؟
پرواز.
بال پرنده رو قادر میکنه که پرواز کنه، کارهایی که داره انجام بده، یعنی اون ابزار قدرت پرنده هست، ابزار انجام اون فعالیت هست که پرنده میخواد داشته باشه. برای فرشته هم خداوند ابزاری قرار داده که با اون ابزار اون مأموریت خودش انجام میده. با اون ابزار اعمال قدرت فرشته، قرآن فرماید میگه بال. مثلا اون عرش که خدا عرش داره، اون ابزار اعمال قدرت خدا اسمش چیه؟ عرش. چون وقتی میگن شاه به تخت نشست، یعنی قدرت رو به دست گرفت، نه اینکه رو صندلی نشسته. قدرت. اینجا هم اون کاری که پرنده با بال میکنه، فرشته با اون ابزاری انجام میده که تحت عنوان بال قرآن ازش یاد کرده. وگرنه بال به این معنی که ما میگیم، نه، فرشته این چیزا نداره. ابزار و قدرت فرشته، ابزار اعمال اون قدرتی که در راستای مأموریتی که خدا بهشون داده، به اون قرآن گفته بال.
درست. ۹۰۲ ۱۲۱ تا شما خر 91. آیا امام علی و امام حسن علیه السلام در صلح‌نامه با معاویه او را به عنوان خلیفه قبول کردند؟
اولا که مولا امیرالمومنین با معاویه صلحی نداشته، در جنگ بود، فقط اون بحث حکمیت بود، هم صلح نبود، یک توقف جنگ بود که مشکل حل بشه. از طریق دیگه که حل نشد، حضرت همون شبی که به شهادت، همون سالی که به شهادت ماه مبارک رمضان، 60,000 نیرو رو آماده کرده بود که بعد از ماه مبارک رمضان بره ادامه جنگ صفین رو داشته باشه. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام هرگز با معاویه صلح نکرد و در جنگ بود تا به شهادت رسید.
درست.
بله، امام حسن صلح کرد که در شب میلاد حضرت عرض کردم صلحش رو. در اون صلحنامه ما اون مفاد صلح رو نگفتیم چی بوده. یکی از مفادش این بود که امام حسن معاویه رو امیرالمومنین نمیدونه. این جزء مفاد صلح، یکی از مواد صلح این بود که امام حسن معاویه رو هرگز امیرالمومنین نمیداند و نمیخواند. نه اینکه بخواد او رو، حالا اگه خلیفه بی معنا باشه که حاکم، آره خب بله
او حاکم بوده،
حکومت رو واگذار کرد در واقع و قبول کرد حکومت معاویه، اما به اون معنی که ما میگیم که امیرالمومنین باشه، خودش از مواد صلح امام مجتبی باشه، نباید او به عنوان امیرالمومنین مطرح بشه.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
936-615-57 پرسیدن که صفات منفی مثل قهار و جبار رو چگونه قبول کنیم در ارتباط با خدا؟
جبار دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی معنای زورگو، فلانی حاکم جباره، یه آدم زورگویست.
درست.
این درباره خدا هم معنا نداره. یکی جبار یعنی جبران کننده، کسی هم که استخوان شکسته بنده ها رو، شکسته بند درست گفتم، استخوان رو درست میکنن،
شکسته بند،
شکسته بند، اون هم جبار میگن چون استخوان رو جبران میکنن. خدا نقایص رو جبران میکنه، استخوان های شکسته رو، شکسته ها رو جبر میکنه. به این اعتبار خدا شده
جبار.
قهار به معنی اینه که هیچ نیروی در مقابل او یارای مقاومت نداره. در قرآن هر جا که کلمه واحد اومده به دنبالش قهار اومده. او واحدی است که دیگه در مقابل او هیچ نیروی نیست. لیس فی الدار غیره دیار. دیگه جایی که خدا هست هیچ چی دیگه، هیچ قدرتی نیست. پس قهار معنی اون قدرتمندی که هیچ قدرتی در مقابلش نیست، یکی بیشتر نیست، واحد قهاره. هر قدرتی بخواد در مقابلش بایسته اون رو از بین خواهد برد، اون رو قهر خواهد کرد. این معنی قهار. پس هیچ کدومش معنی منفی درباره خدا نداره.
همین خدای قهار و جبار تو روایت من خوندم که شب عید فطر به اندازه هر آنچه که در کل ماه مبارک رمضان بخشیدن یه جا میبخشن.
چه جا میبخشن؟ بله درست.
یعنی این صفات این شکلیشون خیلی سبقت داره باز بود.
بله، این صفت قهار و اینها از صفات جمال خداست. صفت رحمت و رحمانیتون از صفات جمال خداست. این از صفات جلال،
جلال خداست.
این صفت قهار، صفت جبار، حضرت جبار به معنی که بخواد جبر کنه، نه به معنی که بخواد از بین ببره. شبت خوب اینو ما نپذیرفتیم. یا مثلا فرض کنیم مثل منتقم، این از صفات جلال خداست. ولی رحمان و رحیم و خالق و وهاب و اینها، غفور، اینها صفت جمال خداست.
پس شما در نهایت چند تا از اسمایی که تو مارمزون زیاد میگیم و شما الان نام بردین، کم کم باید با این حال هوای یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم و اینا خداحافظی کنیم. گوهر چند که جام رمضان گشت تهی، اما کرم ساقی مستان باقی است. ما هم مبارک رمضان باید باش خداحافظی بکنیم. لحظات پایانی برنامه ماست. دوست دارم یکی دو جمله کوتاه از شما بشنوم که در واقع سفره برنامه پرسمان رو هم یه جوری همزمان با ماه مبارک رمضان که شب آخرش هست ما جمع کنیم.
خدمت دوستان عرض میکنم که شما الان کالای نفیس و بسیار گرانسنگی رو کسب کردید و سرمایه بسیار عظیمی رو به دست آوردید. دزدها و رهزنها و غارتگرها معمولا دنبال کسانی راه میفتن که سرمایه داشته باشن، مال گران قیمتی داشته باشن. شیطان الان دنبال ماست که این دستاوردهای یک ماهه ما رو وقتی که انسان در پایان ماه مبارک رمضان روزه‌شو گرفته بهش گفته میشه که عمل از سر گیر که گذشته دیگه تمام شد، گذشته بخشیده شد، گناهی برای شما باقی نموند دیگه، همه رو خدا بخشید، از این بعد میشدی مثل روزی که از مادر متولد شدی. سرمایه بسیار زیادی کسانی که روزه گرفتن به دست آوردن، چه فقط خدا میدونه ارزش این سرمایه رو، مواظبت کنیم که شیطان نتونه این انرژی و این قدرت و این سرمایه که ما در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم از ما بگیره، حداقل تا ماه مبارک آینده نگرش داریم
انشاءالله.
حداقل این انرژی رو تا اون زمان حفظ بکنیم. برایش اینه که انسان نماز اول وقت بخونه، کاری که ماه مبارک رمضان میکرده اینا خصوص ماه مبارک رمضان نداره. در نماز جماعت شرکت میکردیم، در طول سال باید شرکت بکنیم. قرآن خوندن، نماز خوندن، انفاق کردن، هر کاری که در ماه مبارک رمضان میکردید این رو ادامهش بدید تا شیطان رو ناکام بسازید.
خیلی ممنونم جای عزیز، دست شما درد نکنه. خیلی خیلی استفاده کردیم، حظ بردیم، تلمس کردیم در محضر شما و چیزهای زیادی یاد گرفتیم. از فرمایشات شما، از طرف مردم از شما تشکر و تقدیر میکنم، از طرف مدیران شبکه قرآن شما ممنونم که وقت گذاشتید و مثل همیشه مردم تونستن از فرمایشاتتون استفاده کنن، به هوای فراوان ببرن.
خدا ان شاء الله از ما و شما و مردم و دست کاران از همه کلامش قبول
کنه. الهی آمین، دو برکت دعای خیر شما عوامل نداریم
باستان.
زنده باشید. تموم شد دفتر برنامه پرسمان در ماه مبارک رمضان، امشب بسته میشه قاعدتا، اما گفت که به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است، پرسمان همچنان ادامه خواهد داشت. شنبه تا چهارشنبه دیگه، پنجشنبه جمعه در خدمتتون نخواهیم بود. مهمونی که تموم میشه، مهمونا که میخوان برن، صاحب خونه میاد دم در لبخند میزنه و اونها رو مشایعت میکنه. ان شاء الله لبخند صاحب خانه رمضان، لبخند خدای بزرگ شامل حال من شما بشه تو این لحظات پایانی رمضان مبارک. مهمانی تمام شد، مهمانی خوبی بود، خدا کنه که خدا هم بگه مهمان خوبی بود. الهی آمین. پیشاپیش هم عید شکست ابلیس، عید طاعت و بندگی، عید فطرت های پاک، عید فطر رو همین شما تبریک و شاد باش میگم. یا حق، خداحافظ. ممنون.